بعدش تازه تموم نشده ها، رفتن کارشناسی ارشد مکاترونیک هم گرفتن، بعدش رفتن دکترا خوندن در کجا؟ دانشگاه بریتیش کلمبیا. آقای موثق سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عزیزم، قربان شما، لطف دارید.
چرا محبت دارین؟ دانش مهمون اینجوری با من با محبت صحبت نکرده بود. شبتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدید. امشب اگه نمی اومدین اینجا کجا میرفتین؟
امشب اگه اینجا نمی اومدم قطعا میرفتم بیرون و از فضای
بیرون
تو فضای بهاری استفاده میکرد.
از فضای بهاری استفاده میکردیم. مهندسی مکانیک خوندیم.
بله بله.
چه سالی؟
مهندسی مکانیکو سال فکر میکنم، حالا چون سال زیادی ازش گذشته، سال 78 تا 82 82 سه.
بعدش هم عمران خوندیم. چرا؟
علاقه داشتم، دوست داشتم از همه چی سر در بیارم.
علاقه داشتین یا میخواستین از سربازی فرار کنین؟ چون خیلی این کار میکنن.
نه نه نه، علاقه واقعا علاقه بوده پشت.
معاف بودین سربازی یا نه؟
من سربازی معاف بودم.
آها، نه پس واقعا علاقه بوده. دیگه عرضم به حضورتون که ما میخواییم حافظه بلند مدت شما رو بسنجیم. اولین روزی که از دنیا در ذهنتون هست که کوچولو بودی، خیلی ریزه میزه بودید.
والا اولین روزی که من تو ذهنم هست یه صحنه ای دارم از خنده های مادرم اونجا. آره.
به چی میخندیدن ببخشید؟
والا فکر میکنم والا داشتن، من دو سه ساله بودم دیگه، حالا احتمالا داشتن به من میخندیدن. یه چهره خیلی نیمه واضح دارم. آره آره.
خدا شو که اولین چهره که از مادر خاطرتون است خنده بوده.
بله.
کتکتون زدن تا حالا؟
به هیچ عنوان.
شما کاری کردین که لایق کتک خوردن بوده ولی ایشون نزدن مثلا؟
100% 100%.
چی کار کردین؟
والا من مادرم، پدرم یه ساعت سوئیسی خیلی خوشگل گرون قیمت هم بود. به مادرم هدیه داده بود. من آدم کنجکاوی بودم. آره.
خب
بعد رفتم با چکش اینو شکوندم.
با چکش؟ کنجکاو نبودی شما؟ بله بله.
همه اون دنده‌هاشو کشیدم بیرون، می‌خواستم جا بزنم دیگه نتونستم.
با چکش وقتی زدین طبیعیه نتونین جا بزنین.
بعد اونجا به مادرم ناراحت شد ولی هیچ،
ولی کتکتون نزد.
اصلا هیچی به رو خودش نمیاد.
فکر کنم بیشتر پدر کتک خوردن. چه ساعت محکمتری نخریدن. خیلی عالی. خدمت دوستان شنونده بگم که اینجا فرش قرمز رادیو سباست و ما هر هفته میزبان یکی از نخبگان جوان ایرانی هستیم. امشب هم مهمان ما آقای امیر موثق هستن که یه کارای جذابی انجام دادن در حوزه ربات‌های انسان نما.
بله بله.
حالا جلوتر بهش میرسیم، فعلا میخوایم از مسیر زندگیشون و حالا هوایی که در کودکی داشتن با ایشون گپ بزنیم. نخبه ها همونجور که کارهای خوب رو با نبوغشون انجام میدن، من ازم کارهای بد رو هم با نبوغشون انجام میدن. این مثلا یه دستگلی به آب بدنی همچین حرکتی. شما با من یک نخبه جوان ایرانی دستگلی که به آب دادین چی بوده؟
والا دستگل که ما زیاد به آب دادیم.
چطور؟
آره. چون اصلا مسیر ما با شکسته، یعنی با شکست و با یه سری اتفاقات خیلی خاصه با اینا رقم.
جمله تاثیرگذاری گفتید، مسیر ما با شکست. خیلی قشنگ. خب بزرگترین خرابکاری که کردید چی بوده؟
والا بزرگترین خرابکاری که من کردم، توی شرکتی من کار میکردم که اینا یه سروری داشتن، تو اون سرور کلی دیتا داشتن،
اطلاعات داشتن.
آره آره، اطلاعات داشتن. من تمام این اطلاعات رو حذف کردم از
اون سرور. چرا؟ اتفاقی یا نه؟
والا
حقوقتون رو نده بودن؟
نه به خاطر این بود که من یه اشتباه کردم، باعث شدم که یه نوساناتی تو اون سیستم به وجود بیاد و اون هارد کلا بسوزه.
اونجا هم کتکتون نزدن؟
نه اونجا خوشبختانه البته اخراجمون کرد.
دوستان شنونده های موثق رو نمیبینن، ولی من بهتون میگم که هیکل هیکل ورزشیه، بعید میدونم کسی جرأت کنه کتکشون بزنه. تو زندگی شخصی چی؟ مثلا یه دستگوری در زندگی شخصی باب داده باشین.
والا من یه اتفاقی که حالا ناخواسته برای من افتاد این بود که من تو یکی از کشورهای خارجی بودم.
بله.
بعد تو اونجا
اسم نمید باید بگی کجا؟
توی ترکیه بودم.
آه ترکیه.
آره تو ترکیه بودم، اونجا من پاسپورتم رو گم کردم.
خب؟
آره پاسپورتم رو گم کردم و حالا اتفاقاتی حالا پشت سرم افتاد و
بعد. راست میگن نخبه ها شلخته هن یا نه؟
والا من شلخته نیستم، من خیلی منظمم. ولی اکثر دوستام که حالا من باشون در ارتباطم فوکوسشون چون رو چیزای دیگه هست
دیگه.
بله تمرکزشون چون رو چیزای دیگه هست این مشکلات رو دارن. بعد
چون میگن نخبه ها به نظم در بی‌نظمی اعتقاد دارن خیلی. شما ولی کاملا منظم.
من منظم، من دیسیپلینم بالاست، از اومدن و از قرار گذاشتن همش آن تایم.
نظمتون زیاده. کی میتونه گواهی باشه بر این ادعای شما؟
اگه بخوام بگم خب دانشگاه، مثلا کلاسایی که تو دانشگاه
منظم.
آره از دانشجوهای من اگه بپرسید میگن که استاد نه کلاس رو تا بال تعطیل کرده و نه
همه از دستتون شاکیان.
همه از دست ما شاکی.
استاد یه بارم کلاس رو تعطیل نکردم.
حتی یه بارم تعطیل نکردم و حتی 10 دقیقه هم دیر نیومدم.
نمره ها رو همینجوری سختگیرانه میدید یا نه؟
نه نمره ها رو من سختگیریم سر کلاسه. نمره ها رو یه طوری میدم که دانشجوها چون وقتشون رو میذارن به اون وقته نمیخوام صدمه بزنم. حالا استثنا اگه کسی باشه چرا؟
چرا مهربون این شما؟ تاری کسی رو انداختین؟
بله زیاد بودن.
چرا درس نخوندن؟
آره دیگه اگه اون نرمو می آوردن قطعا پاس بودن، مطمئنا پاس بودن. آره
ارزم به حضورتون که یک نفر درس نخونده، چه بهانه‌ای برای شما بیاره تا بهش نمره قبولی بدید؟ چی میتونه احساسات شما رو قلقلک بده؟
چیزی که احساسات منو قلقلک میده اینه که خب من داشتم دانشجویی داشتم که از لحاظ وضع مالی وضعش خوب نبود، سر کار میرفت و واقعا نمیتونست درس بخونه و اون نمره‌ای که باید بگیره قابل توجه نبود، یعنی چشمگیر نبود. خب من اینجا با توجه به شرایطی که ایشون داشت خب تصمیم گرفتم که ایشون این نمره رو، این درس رو پاس بکنه. مطمئن بودم که خوب بلده است،
در آینده جبران میشه.
بله 100%
پس رو مسائل مالی خیلی حساسی.
بله روی این مسائل.
خب حالا که روی مسائل مالی حساسین، بزرگترین قرضی که به کسی دادین چقدر بوده؟
بزرگترین قرضی که دادم من هولوش 250 میلیون بوده.
250 میلیون قرض دادین؟ خب دوستان شنونده فاصله بگیریم، من آقای دکتر راضی کنم که رسمی چک دارم سر ما. شنونده میدونم من این موتور خریدم. چکاش 15 تومن این ماهو شما تقبل کنید ممنون میشم. عزیزین اینجا فرش قرمز رادیو سباست.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه نگار، تو دنیا جز من به کسی همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، روبه راه حالم وقتی با باز را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد،
دل واموندم دیوونه یه کارات شد، به نزد دل بستم از وقتی که پیدا شد.
بمونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستان تو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با باز را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد،
دوستان در این فاصله کوتاهی که شما با ما پیدا کردین، خانم قاسمی تهیه کننده محترم زحمت کشیدن از ما پذیرایی کردن، چای جاتون خالی، الان نشستیم آقای دکتر داریم چای میخوریم و گپ میزنیم. امیدوارم که شما هم ما رو همراهی کنید در این شب زیبای بهاری و آشنا بشید با زندگی یکی از نخبگان جوان ایران، آقای دکتر امیر موثق. عرضم به حضورتون که تا خلوش خاطرات اولشون رو یه چند تا از سوتیایی که دادن رفتیم، گفتن که تدریس میکنن دانشگاه، چی درس میدین؟
من والا به بیس کارم نرم افزار و
برنامه‌نویسی
و پایتون درس میدم، روباتیک درس میدم و آکوستیک پزشکی درس میدم.
چی؟
آکوستیک پزشکی.
خیلی قشنگه. خب
بله، و پردازش تصویر پزشکی. آها. سی تی و پت و اسپکت.
حالا یعنی یه دونه عکس سی تی جلوی شما بزنه، شما میتونی شکستگی رو مثلا بگید کجاست؟
بله، اصلا نرم افزار داریم که خودمون نوشتیمش، میتونه تشخیص بده. نیاز به گفتن من نیست، الان سیستمای هوشمند درست شده که
نرم افزار خودتون نوشتین؟
بله بله.
بابا عجب نخبه ای دعوت کردیم. خانم قاسمی دستتون درد نکنه، امشب عالی برنامه. عرضم به حضورتون که یه مقامی کسب کردین در حوزه ربات‌های انسان نما.
بله.
یه توضیح به ما میدین؟
ولی من چندین سال پیش که حالا با دوستان تو مجموعه دانشگاه بودیم، تو یکی از دانشگاه آزاد بودیم، اونجا یه سری مسابقات برگزار میکرد و این دانشگاه بیسش روی بحث ربات‌های انسان نما و ربات‌های کوچک، متوسط و بزرگ بود که این سه تا حالت رو مسابقات شد و ما اونجا با بچه‌هایی که اونجا بود با هم همکاری میکردیم، تو مسابقات شرکت میکردیم، مخصوصا مسابقات بین المللی، و اونجا رتبه هایی رو حالا تو این زمینه کسب کردیم.
چی بود مسابقه؟ ربات شما چیکار میکرد؟
مسابقات روبوکاپ بود، ربات های فوتبالیس بود، بعد ربات های ما اینجا کارهایی که شبیه سازی انجام میدادن، حالا با برنامه‌نویسایی که برنامه‌نویسا می‌نوشتن و به ربات ها به وسیله بلوتوث موبایل میدادن، اینا رو تنظیم میکردن و حالا تو اون مسابقات شرکت میکردیم. حالا مثلا بهشون میگفتیم مثلا بپیچید به چپ، میپیچیدن به چپ، بعد شوت کنی، توپو شوت میکردن و از این کارا که
ربات لجباز نداشتیم مثلا بگید بپیچ به چپ، بپیچ به راست، حالتون رو بگیره تو مسابقه. شاخه ربات انسان نماس. خب انسان برای خیلی لجبازیت خودش داره دیگه، مثلا یو لج کنم میگه حال نمیکنم بپیچم چپ، میگم
خیلی جالب بود. ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما، روش کار کنید ولی به نظرم
آره خیلی خوب،
ربات لجباز انسان نما خیلی عالی میشه. ربات شما مشخصا چیکار می‌کرد؟ میپیچید چپ فقط یا نه؟
نه، ربات ما جلو میرفت، چپ میرفت، راست میرفت.
خب خیلی کار می‌کرد.
بله، به عقب برمیگشت.
شبیه انسان بود؟
بله شبیه انسان بود، دست و پا داشت.
رباتتون از کیا انسان تر بود به نظرتون؟
ربات ما از خیلی ها انسان تر بود.
حتی جواب قشنگ بود. گفتن ربات ما از خیلی ها انسان تر بود. خیلی هم عالی. اگر بخواید یک رباتی برای کمک به خودتون بسازین، چی می‌سازین؟ یه رباتی که یه بخشی از زندگی شما رو تقبل کنه.
من اگه بخوام مثلا در آینده مثلا حالا برای خودم یه ربات بسازم، رباتی میسازم که برام ناهار و صبحونه اینا رو درست کنم، چون اصلا حوصله آشپزی رو ندارم.
اگر اینو درست کنی من ازتون میخرم، چون من که خودم توان آشپزی بلد نیستم، مادرم که دیگه بنده خدا خسته است دیگه نمیتونه.
خدا حفظشون کنه.
خیلی ممنون همچنین عزیزان شما رو. با کی زندگی میکنید شما؟
والا من با مادرم زندگی میکنم.
بله. ایشون هم فکر کنم حوصله آشپزی ندارن خیلی.
ایشون اتفاقا دستپختشون بسیار عالیه. آها. و اصلا آشپز حرفه‌ای ما هست. همه ازش تعریف میکنن.
نه مادر منم دستپختشون خوبه. خب ولی دیگه اصلا یه خسته شدم دیگه. مثلا نهار ما ساعت 4 بعد از ظهر. خواهش میکنم مسئولین اگر صدای منو میشنون، رئیس سازمان مادران کشور اگه صدای بنده رو میشنون، رسیدگی بکنن. با مادر زندگی میکنید؟
بله بله.
بچه منظمی هستین تو خونه؟ یعنی مثلا تو خونه دست کمکی دیا؟ نه
من نه خیلی.
نه.
نه.
این نخبه های ما اینجوری. شما الگوی جامعه اید، میگم کمک مادر میکنید، نه کمک نمیکنید. کاش میشد اینجای برنامه رو اصلاح که حداقل دوستان الگوی بد نگیرن. خیلی هم عالی. یه فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم، همراهتون هستیم با فرش قرمز و آقای دکتر امیر موثق از نخبگان جوان ایران. دوستان شنونده، خوشحالیم که ما را همراهی میکنید از طریق رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز و برنامه فرش قرمز رو میشنوید. فرش قرمزی برای نخبگان جوان ایرانی که امشب هم افتخار داریم همراهیم با آقای موثق. چه فامیلی باحالی دارید ها موثق؟ خیلی دیگه خیلی. تو خونتون منبع هم دارید؟
منبع منظورتون چیه؟
منبع موثق.
مادرم.
مادرت منبع موثق هست. یکم خطرناک شد. یعنی ایشون منبع موثق هستن، خبرها رو سریع به بقیه میده مثلا.
بله.
بزرگترین رازی که مادرتون راجع به شما فاش کردن چی بوده؟ مثلا نمیخواستید فامیل بدونن یهو رفتن توی جمع گفتن.
والله من چیزی یادم نمیاد، اینشون انقدر آدم محترمی هستن. آره، ولی من چیزی از این که مثلا از این کارو بکنن تا والله یادم نمیاد، چون خیلی بزرگوارن.
شاید هم خیلی تمیز این کارو کردن. شما
شاید من نفهمیدم.
مثلا خاله ها همه در جریان.
اون که حد صد البته.
و گفتین که تو خونه کمک میکنید.
من
نه گفتی کمک نمیکنه.
نمیکنم. آره نمیکنم
اصلا.
حالا تک و توک اگه مثلا کاری باشه انجام میدم، ولی در کل مادر من خودش همه کارا رو انجام میده و اصلا اجازه نمیده من دست به سیاه‌سفید بزنم. هیچ توقعی هم از من نداره.
درسته، خیلی حسابی هواتون رو دارن.
خیلی خیلی.
شما مقام اول ربات های زیر دریایی رو هم با یک گروهی کسب کردین.
بله بله.
زیر دریاش کار میکردین؟
رفته بودیم ماهی بگیریم.
خب
بله، با یکی از دوستانمون حالا توی اون شهری که حالا ما اونجا درس میخوندیم ایشون روی.
چرا همه رو مبهم میگید؟ چون که منبع موثقی دارید. همه دقیق بگید.
آره دیگه نمیدونم آخه میتونم بگم.
چرا نتونید؟
خب بسیار عالی. تو قزوین بودن ایشون. آره، بعد تو اونجا خب ایشون روی توربین و اینا کار میکردن. بسیار آدم توانمندی بودن و اونجا ما با هم یه کارگروهی داشتیم، تشکیل دادیم. البته عمده کار رو ایشون انجام دادن، ما فقط مشاوره و راهنمایی میکردیم که حالا با چه سیستمی این کار رو جلو ببرن. خب. و تونستن تو این زمینه خیلی موفق باشن.
چی کار میکردیم ربات؟
این ربات زیر دریا دیگه، حالا به عنوان مثلا یه موتوری بود که زیر دریا روشن میشد و زیر دریا حرکت میکرد و بدون دخالت چیزی هدایت میشد به هر سمتی که حالا شما زیر دریا بخواید به اون سمت هدایت کنید، به راحتی قابل هدایت شدن بود.
نخبه های ایرانی خیلی کاری باحالی میکنن.
خیلی خیلی.
به نظرم میدونید جاشون تو فضای مجازی خیلی خالیه، جدی میگم. مثلا شما تو فضای مجازی که دارید سیر میکنید یا میبینید یه دونه کلیپ یا ویدیویی منتشر میشه و مثلا میگن ژاپن یه رباتی ساخته زیر دریا میره این کار رو انجام میده، مثلا حرکت میکنه و اینا، ولی از ایرانیش خیلی منتشر نمیشه. خودمون داریم کمکاری میکنیم به نظرم.
بله 100%. بچهای ما خیلی بااستعدادن.
من ربات های انسان نما، همین ربات زیر دریایی، همه اینا به نظرم خیلی جذاب و باحالن.
بله بچهای
ما. شاید هم بچه‌ها خیلی حوصله ندارن زیر دریا فیلم بگیرن از رباتشون منتشر کنن.
احتمال.
البته که وظیفه رسانه‌هاست، ما هم داریم تو فرش قرمز تلاش می‌کنیم که به این وظیفه تا حدی عمل کنیم دیگه، کارهای شما رو به شنوندگان عزیزمون معرفی کنیم. اما خب امیدوارم که در فضای مجازی هم این اتفاق بیشتر بیفته. شما مقاله نویس برتر بودین در سال 93.
بله بله.
چی نوشتین؟
والا من یه مقاله نوشتم در مورد ردیابی کردن مانع بر روی ریل خط.
چی؟
راهن، تو راهن. آره، من حوادث خیلی زیادی اتفاق می افتاد. قطار
هر بار می رفتین سفر قطار چپ می کرد.
بله، قطار می اومد مثلا گله گوسفندا رو می زد، می اومد آدم می زد، بعد مثلا می اومد از روی مانعی رد می شد، سانعه می داد. خب ما اینو بررسی کردیم، دیدیم خب
یه لحظه اجازه بدین، اصلا چی شد این به فکرتون رسید؟ مثلا چرا دغدغه شما این بود که چرا قطار میزنه به گوسفند؟
خب به خاطر این
سفر زیاد میرید یا نه؟
بله من سفر زیاد رفتم.
با قطار هم زیاد رفتید؟
با قطار من 75 تا کشور رو رفتم.
با قطار؟
نه با هواپیما، ولی خب با قطار هم اکثر جاهای ایران رو رفتم.
75 تا کشور رفتید؟
بله به خاطر اینکه خودم لوکوموتیو ران بودم یه زمانی.
واقعا لوکوموتیو؟
بله
آقا خیلی داستان داره جالب میشه. یک نخبه داریم اینجا که لوکوموتیو ران بودن و راهبر قطار بودن و کلی هم کار در زمینه راه آهن و فضای حمل و نقل ریلی انجام دادن. پس مقالتون راجع به چیزی بود که موانع رو در ریل تشخیص میداد، این چیکار میکردید؟
بله مثلا شما فرض کنید که رو خطوط ریلی راهن یه آدمی میومد، حالا حواسش نبود، یا مثلا حیوانات میومدن، یا مثلا یه مثلا مانعی بود، یه میله رو ریل قطار بود، ما دوربین گذاشته بودیم روی دیزلای واگن، روی دیزلای قطار، و این دوربین ها تشخیص میدادن مانع رو و یه آلارم به لوکوموتیو ران میدادن و یک کیلومتر مونده به مانع باعث میشدن که این
تو یک کیلومتر ترمز میگیره یا نه.
والا قطار وقتی که ترمز میگیره با سرعت 700 متر طول میکشه تا
300 متر مونده وا میسادین.
آره دیگه حالا نه 300 متر، ولی خب همون 700 متره، چون اصلا 300 متر یه چیز ایداله.
نه یک کیلومتر اصلا مانع رو تشخیص میداد.
بله
بعد شما پاتونو میذارید پاتونو میذارید ترمز یا دستتون رو؟
نه دستمونه.
پاتون کار نمیکنه؟
نه نه اصلا وا نداره با دست همش.
چی شد از راهبری قطار رسیدیم به نخبگی علمی؟
والا من چون رشتم حالا تو زمینه مثلا مکانیک بود اون موقع، خب یه دوره رو تو دانشکده راهن گذروندیم برای لوکوموتیو رانی و اینا، و خیلی به مکانیک و به موتور و اینا علاقه داشتم.
آها.
بعد اون موقع هم اون لوکوموتیو رانی اونجا استخدام رسمی میکردن. منم
شما میگه
منم دنبال اینجور داستانا بودم.
گفتم من تقریبا همینجوری گوینده شدم.
علاقه داشتین دیگه 100%.
خیلی هم عالی. پس اونجا با دست ترمز میگیرید؟
بله بله.
اما نه ترمزتون ترمز دستی محسوب میشه دیگه؟
بله بله.
تا حالا قطار رو پارک کردی؟
بله.
اونجا دنده عقب اومدی؟
دنده عقب اومدم.
دنده عقب داره واقعا؟
بله دنده عقب داره.
چه باحال. چون پس رانندگی تو با ماشینه کوچولو اینا خیلی خوب باشه دیگه، کسی که قطار رو پارک میکنه دیگه.
دست فرمونم میگن خیلی خوبه، حالا نمیدونم
دست به قطارتون چی اونجا میگفتن خوبه؟ مسافر راضی بودن.
البته من خیلی دوره کوتاهی اونجا بودم، اولوش 2 سال
بیشتر تو شهر گشت میزدیم.
آره ولی خب تجربهشو داشتم.
خیلی حمالی، خیلی داستان جالب شد. دوستان یه فاصله کوتاه میگیریم، همراهتون هستیم با برنامه فرش چرنگی بود
قرمز.
تا بهار بعد از پاییز غمبار، خورشید میتابد دوباره، فردا می آورد به بار. با من بمون تا سحر، شب و شبهای دگر، که هر سو سوی ستاره صبح می آورد خبر. ای چشمهایت صبح بهاران، ای لب خندت از مین باران، بیا ای جان جان این شام تارم را سحر کن، بیا از کوچه های ساک تو سردم گذر کن، بیا ای نازنین شاید که در شهرم بمانی. ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جهانی، ای خانه و کاشانه من بیا از آوازم بشنو افسانه من.
شنوندگانمون بهتر از من میدونن که مهمان امشبمون کیه دوستان عزیز. آه درست گفتیم، آقای موثق، که ایشون راهبر قطار بودن و اومدن سمت زمینه‌های علمی و نخبه علمی شدن و امشب به عنوان یک نخبه جوان ایرانی دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن در برنامه فرش قرمز. اما میخوام ازشون بپرسم اگه قطار داشته باشین که بتونید آدم‌هایی که دوست دارید رو سوار کنید و مقصدتون هر جایی که بخواید باشه. اصلا فکر کنید تمام دنیا ریل گذاری شده براتون که بتونید تشریف ببرید. کیو کجا میبرید یا چه کسانی رو کجاها میبرید؟
والا من اگه یه همچی چیزی باشه خانوادم و دوستانم رو میبرم بهترین مکانی که وجود داره.
اون بهترین مکان کجاست؟
اون بهترین مکان جایی نیست جز
هنوز ساخته نشده.
آره هنوز درست نشده.
درست نشده واقعا؟
نه میبرمشون بهشت. میبرمشون یه جایی. آره یه جا خوش آب و هوا که
دور از یعنی مثلا چپ میکنی همه رفتن بهشت کل مسافرها.
نه یه جایی که واقعا مثل بهشته تعریف میکنن ازش خیلی قشنگه.
جای نباید بدم ایران خودمون ببینید. به 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 شهران نگم که آدم لذت میبره.
100% ایران خودمون.
75 تاش کشور شما رفتید؟
بله بله.
چرا؟
والا دیگه
پولش کی میداد؟
چی؟
پولش کی میداد؟
پولشو خودم با هزینه خودم میرفتم.
خود به جنوب که نرفتین؟
نه نه خدا رو شکر اونجا نرفتم.
خیلی عالی. جالب ترین کشوری که دیدین کجا بوده؟
والا جالب ترین کشوری که من دیدم ژاپن بود. خیلی مردم با فرهنگی داشتن.
از همه چی برق میگیرن اینا.
واقعا
اینجوری بود مثلا تو خیابون میرفتین؟
والا من این چیزی ندیدم ولی اون چیزی که من دیدم تو خیابوناشو مثلا اومده بودن جدول بندی میکردن. یه آقایی بود داشت جدول رو درست میکرد، دیدم یه چوبی گذاشته هی داره این ورانور اندازه گیری میکنه. هی میره میاد در میاره بلوکو میذاره سر جاش و اینا. من تعجب کردم رفتم ازش حالا به اون زبان انگلیسی و اینا پرسیدم که آقا دارید چیکار میکنید و اینا. ایشون گفتن که ما اینجا جدولامون یه مقیاسی داره باید دقیق بذاریم اینا، بعد اگه یه سانت اینور و اونور باشه من مسئولشم، من مقصرم. بعد واقعا لذت بردم گفتم اینا رو جدولشون که انقدر دقیقا وای بالا بقیه چیزا.
چقدر جالب. آره دیگه شاید هم رمز پیشرفتشون در صنعت واقعا همین دقتشون باشه. جالب ترین شهری که از ایران رفتین کجا بوده؟
جالب ترین شهری که از تو ایران من رفتم، حالا همه میرن سمت شمال دیگه ولی من سمت سرین و اردبیل بوده. واقعا مردمشون مهمون نوازن، آدمای بسیار خوبی دارن و آب و هوای بسیار عالی هست. و مردمشون خیلی مردم مذهبی، باورتون نمیشه مثلا ماشین اونجا خراب میشه 10 نفر جمع میشن که این ماشین رو هول بدن این ور اون ور کنن، مخصوصا اگه بفهمن مسافر هستین شما. دقیقا هواتون رو دارن. مثلا یه سری شهرها شاید این حاکم نباشه ولی تو اردبیل واقعا مردمشون خیلی خوب بودن.
تو شهرهای بزرگ خب مردمشون خیلی مشغله دارن، شاید خیلی فرصت نکنه.
بله وقت نداره، وقت کم داره.
عرضم به حضورتون که یه تارنمایی زدید برای ایده پردازی، چی کار میکنید؟
والا ما تو ایده پردازی ما با یکی از دوستانمون یه سایتی رو زده بودیم که تو اون سایت یه سری از جوانای نخبه‌ای که حالا توی مثلا دستگاه میسازن مخترع هستن و اینا رو میآوردیم معرفی میکردیم به بخشای خصوصی که حالا بتونن اونجا خودشونو مطرح بکنن و اینا. با یکی از دوستان صمیمیم بودم، الانم هستش، الانم اون مرکز هستش، جزء مرکزهای فناوری هستش.
بله.
بعد خیلی کار خیلی خوبی بود، قشنگی بود، زیبا بود، ولی خب دیگه ادامه پیدا نکرد دیگه، تا یه حدودی رفتیم جلو.
چرا؟
چون حالا یه سری امکانات نبود، یه سری محدودیت ها بود، دیگه حالا نشد خیلی گسترشش بده.
متوجه شدم. شما عضو کمیته اصلی شورای کمیته ملی برق هستین؟
برق و سازمان ملی است.
الان برقونه تفسیر شماست یا نه؟
اون برق با این برق فرق داره.
شورای ملی برق.
بله اون
چه جوری شورای ملی برق؟
نه سازمان ملی استاندارد. حتی الان دیگه از اونجا اومدم بیرون دیگه. 3 سال بیشتر نبودم.
چرا هر جا رفتین از اونجا اومدین بیرون دقت کردین؟
دیگه حالا
نخبه کلا اینطوری هم مثلا یه جا بند نمیشن یا نه؟
دقیقاً هیچ نخبه‌ای رو من ندیدم یه جا بند.
رفتید راهن و دوباره در اومدین؟ رفتین دانشگاه ازش که در نیومدین؟
فعلا نه، فعلا با بچه‌ها
از دانشگاه مختلفی در اومدین، هی رفتین تو دانشگاه دیگه.
بله بله.
مادرتون گیر نمیدن بهتون میگم پسر بشین؟
چرا خیلی گیر میدن.
راست میگن دیگه. حالا ما این تماس میگیریم باشون ببینیم بالاخره تکلیف شما مشخص کنه. چرا زن نمیگیرین شما؟ ببخشید
خواهش میکنم، والا میتونم به این سوال جواب ندم.
بله میتونی جواب ندی. اصلا میتونم سوال نپرسم. چرا زن نمیگیرین؟ یه فاصله بگیم دوستان، من خودم ببخشید به این جواب برسم. برمیگردم.